الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. این آیه کریمه که می‌فرماید ولا تطع كل حلاق مهین اصفه، و آیه قبل که دو آیه قبل فلا تطع المكذبین، اون آیه این بود که این تکذیب کنندگان، این مردمی که دعوت تو را راستین نمی دانند به دلیل این که اونها دعوت تو را راستین نمی دانند اونها را اطاعت مکن. گفتیم مقصود از این که اطاعت مکن به قرینه آیه بعدی و به اتفاق مفسرین مقصود این است که با اونها توافق نکن، یعنی توافقی که اونها پیشنهاد میکنند به اون توافق تن نده. چون یک کسی که در برابر کسی که در برابر کسی دیگر که او برنامه ای دارد و دعوی دارد که او پیشنهاد توافق و تصالح می کند بر اساس این که یه خورده در حرفها تخفیف بده، ما هم در حرفهای خودمون تخفیف میدیم، یه جوری با هم دیگر کنار میاریم. قرآن اساسا این را، یعنی تن دادن به چنین توافقی را، اطاعت مینامد. یک کلمه خشنی هست، یعنی چنین به توافق رسیدن در واقع نوعی مطیع شدن، فرمان اونها اطاعت کردن است، تسلیم اونها شدن است. کأنه کسی که جز اطاعت خدا اطاعت کسی رو نمیپذیرد در واقع اطاعت اونها را پذیرفته است. آیه بعد از اون آیه که این بود ودو لو تدهن و فیدهنون، موضوع اطاعت یا موضوع این موافقت و توافق را روشن می کند. موضوعش عرض کردیم ادهان است، ادهان دو طرفی. گفتیم یعنی سهلگیری دو طرفی، تو هم یه خورده در حرفها سهل بگیر، ما هم یه خورده در حرفهامون سهل میگیریم، تساهل یه اصطلاحی امروز پیدا شده است، اسمشو گذاشتن تسامح. تسامح نسبتاً تعبیر خوبی است در مورد خودش، ولی اینها اسمشو گذاشتن تساهل، تساهل دینی، که تساهل را خیلی هم به اصطلاح تساهل دینی را ازش دفاع میکنند در نقطه مقابل تعصب، میگن تساهل دینی. به نظرم این لغت را اول بار تقی‌زاده وضع کرد این معنا. حالا مقصودشون اینجا، حالا مقصود اینجا از کلمه ادهان همین است که تو در بعضی از حرفها یه خورده نرمش نشون بده، تساهل نشون بده، گذشت نشون بده. ما هم در بعضی حرف هم همینجور بعد با هم دیگر کنار میاییم. این را قرآن به شدت نفی میکنند که فرمود فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنوا. اینجا یه مطلبی را باید توضیح بدیم و اون این است که مسئله همین تساهل، یا بگید اساساً تصالح، یعنی مصالحه کردن، صلح کردن، قرارداد امضا کردن حتی با کفار و مشرکی. آیا قرآن این را به طور کلی نفی می‌کند؟ اینجا باید عرض بکنیم دو مطلب است. یک نوعش را قرآن به کلی نفی می کند که هرگز نه به پیغمبر اجازه می دهد تا چه برسد به غیر پیغمبر. و اون اونیست که در این آیات مطرح است و اون این است که تصالح در اساس خود مواد برنامه، مواد فکر، یعنی مواد به اصطلاح امروز ایدئولوژی. یعنی بیام اینجور کنار بیام، تو از بعضی حرفات صرف نظر بکن، ما هم از بعضی حرفامون صرف نظر میکنیم. یه هرگز یک دین حق محال اجازه بدهد که با دشمن کنار بیایید، شما از یه حرفتون صرف نظر کنید، ما هم از یک حرفمون. یک مستحب کوچک هم قابل مصالحه نیست، یک مکروه کوچک هم قابل مصالحه نیست. یعنی اگر یک چیزی در شریعت وارد شده است که این مستحب است، فرض کنید که مثلا فلان دعا را در حال وضوع اگر بخوانید مستحب است، آیا این قابل مصالحه است که طرف بگه تو از همین یکی از این یه مستحب صرف نظر کن، بگو نه مستحب نیست، ما هم از فلان حرفمون صرف نظر میکنیم؟ این قابل مصالحه نیست. یه چیزی که جزء وحی الهی هست ولو به عنوان یک کوچکترین مستحب و کوچکترین مکروه هم قابل مصالحه و گذشت نیست. بله، یه امر دیگر است که قابل تصالح و گذشت است و به اصطلاح تاکتیک بردار است. تصالح مسئله تاکتیک است، تنازع و تصالح، جنگیدن و صلح کردن، کنار آمدن یا کنار نیامدن مسئله تاکتیک است و مسئله تاکتیک به اصول یعنی به مواد برنامه هرگز جریان ندارد، به عمل جریان دارد. یعنی یه امری را در مقام اجرا، خلاصه در مقام اجرا یه کاری را حالا فعلا قرارداد می‌بندیم که این را فعلا مثلا تأخیر بیندازیم، جلو بیندازیم، یا مسئله می‌شود مسئله اجرا. حالا مسئله اجرا مسئله دیگری است. قرآن این را از پیغمبر نگرفته است که در مقام اجرا یک وقت یک مواد قرار داده صلحی با مشرکین امضا بکند، نه در دعوی خودش صلح بکند. در دعوی خود صلح کردن یه مسئله است، در مرحله اجرا صلح کردن یعنی یک قرار دادی امضا کردن مثل صلح حدیبیه که صلحی است که از جنگ زودتر شخص را به هدفش میرساند. یعنی در یک جا در همین بحثای گذاشته سوره انا فتحنا گفتیم گاهی وقتا است که در یک شرایط صلح انسان به همون هدف خودش سریعتر و زودتر میرسد. خب این مسئله دیگه، پس این حالا اشتباه نشود با اون. این ها مربوط به دعایه گذشته بود. دو مرتبه تأکید میفرماید یه مطلب دیگری، یعنی همون مطلب رو تأکید میفرماید ولی در یک جهت دیگری. ولا تطع اطاعت نکن، سازش نکن، توافق نکن، کل حلاف مهین، مردمی که این چنین هستند. ظاهرا نه صفت برای اینها ذکر می کنند. بل نه صفت براشون ذکر می کنند. اینجا دیگه نظر به این مطلب نیست که حالا موضوع چی هست، درباره چی. اینجا باز نظر به شخص هست. اصلا مردم این چنین قطع نظر از این که در امر دین نمی شود با کسی تصالح کرد، با چنین مردمی نباید تصالح کرد. اینها دچار یک نوع غروری هستند که تا دماغ اینها به خاک مالیدن نشود هیچ چیزی چاره نمی کند. خیلی تعبیر عجیبی. گاهی وقتا طرف در شرایطی از غرور است که راهی جز این که دماغش به خاک مالیده بشود وجود ندارد. جز این که دماغش به خاک مالیده بشود چیز دیگری او را به هوش نمی آورد، سر عقل نمی آورد. حالا درست توجه کنید، اول خصلت‌های اینها را می گوید. این مردم حرف اینها را می خواهی با اینها توافق بکنی. این مردم حلاف مهین، ببینید قرآن به چه خصلت‌های تکیه می‌کند. این زیاد سوگند خوران حقیر پس، اول صفتی که ذکر می‌کند زیاد سوگند خوردن است. دیگه هم در همین جلسه صحبت کردیم. ببینید آقا، سوگند خوردن این یک امر تقریبا میشه گفت جزء ضروریات زندگی بشر است که انسان در یک شرایطی، انسان که حتی در کلام خدا هم آمده است، در یک شرایطی وقتی میخواد تأکید بکند در یک روی یک مطلب، یه موضوعی که برای او احترام قائل است اون موضوع قابل احترام را یا احترام به اون موضوع را که انهو گروگان قرار می دهد. ولی در دستورهای اسلام رسیده است که اولا قسم دروغ که یه گناه اندر گناه است، چون دروغ گناه کبیر است. اون وقت این گناه کبیره را انسان توأم بکند با قسم، این دیگه گناه اندر گناه هست. یعنی آلوده بکند یک امر مقدسی را به دروغ، برای این که یه دروغی را میخواد به کرسی بنشاند، یک امر مقدسی را میاد گرو قرار میده. وقتی که شما میگید مثلا والله و بالله که این جنس را من اینقدر خریدم، یعنی من خدا را در گرو این حرف قرار میدم، یعنی خدا را در گرو این دروغ قرار میدم. این شوخی نیست. دروغ گفتن یه مطلب است، خدا را به گرو دروغ قرار دادن مطلب دیگری. البته قسم شرعی، یعنی اون قسمی که احکام شرعی برش بار می شود و تخلفش کفاره دارد، او فقط قسم به اسم خداست. این قسم های دیگری که ما می خوریم قسم شرعی کفاره دار و اینجور چیزها نیست، ولی به هر حال بی احترامی هست. انسان به پیغمبر قسم بخورد، به امام قسم بخورد، به هر کس که انسان قسم بخورد، گویی که قسم به اون معنا قسم شرعی نیست، ولی بالاخره او را در گرو گذاشتن است بی احترامی هست. پس قسم اگر دروغ باشد که گناه اندر گناه. حالا راست چطور؟ آیا برای هر راستی باید قسم خورد؟ نه. این هم زیاد در روایات دستورهای دینی داریم که آقا قسم رو خار نکنید ولو برای هر طرف راستی. آقا همه جا که جای والله و باللهی نیست. یه موارد خاصی انسان خودش باید جوری عمل بکند و جوری باشد که دیگران به او اونقدر اعتماد داشته باشند که وقتی یک جمله میگوید چون او را صادق میدانند حدش راست بدونند. یه همچه اشخاصی اصلا احتیاج به قسم خوردن ندارن، قسمم که نخورن افراد حرفشون رو باور میکنند. وقتی که آدم خودش بیمایه است، میدونه که دیگران به حرفش اعتماد ندارن، هی قسم میخوره. قسم راز خوردن هم یک امر زشتی از نظر شرعی. قسم راز، حالا فرصتی نکردم که در روایاتش در این زمینه مطالعه بکنم و براتون عرض بکنم، ولی ما زیاد داریم که قسم راست هم جز در مواقع ضرورت نباید خورد. جز در مواقع ضرورت. حالا اینجا قرآن چی جور تعبیر می کند؟ انسان اگر خودش به اصطلاح یک شخصیت اخلاقی داشته باشه، یک وزن اخلاقی خودش پیش خودش داشته باشه، اگر خودش به سخن خودش اعتماد داشته باشد، اگر دیگران به سخن او اعتماد داشته باشند، احتیاجی به قسم نیست. ولی آدم‌های حقیر و پست و کم وزن، اینا هستن که پر سوگند می‌خورند. لذا بعد از کلمه الله یعنی پر سوگند خور، کلمه مهین را آورده. چون این دوتا با هم دیگر تلازم دارد. تا آدم مهین یعنی پست، مهین عربی غیر از مهین فارسی است، اشتباه نشود. یه مهین ما در فارسی داریم، مه و مهین در فارسی داریم، اون معنیش اینه که در مقابل که، او یعنی برتر و عالی. یک مهین در عربی داریم که نون جزء کلمه است در اونجا، او یعنی پست و حقیر، از مهانت است که به معنی ذلت و حقارت و پستی. این مردم پرسوگند خور پست، این در واقع یعنی هر وقت هر جا مردمی رو دیدید که این پرسوگند میخورن، این رو دلیل پستی اونها بدان. اگر راست هم پرسوگند بخورن، پست هم تا چه برسه که به دروغ پرسوگند بخورن. هماز مشاء بنمیم، این مردم حماد، حماد با هی حوض، یعنی حمز کن، حمز، حمز و لمز که در سوره ویل لکل همزه لمزه هم داریم، ویل لکل همزه لمزه، اینها به معنای عیبگیری و طعن زنی. در باب حمز گفتن که نه هر جور عیبگیری و طعن زنی، بلکه عیبگیری و طعن زنی به نوع پست حقیرش، اینه که هی با چشم و هی با اشاره و با شکلک در آوردن از مردم عیب جویی میکنن، تقلید مردم مثلا در میارن، با گوشه چشم با یه اشاره یه چیزی مثلا به یک عیبی این اشاره میکنه، یارو رو مثلا اینجوری ببینه همچی هست. انسان وقتی بخواد عیب جویی بکنه، خب یه وقت خیلی صریح و قاطع با زبان حرفشی میزنن، یه وقت هست نه، در مقابل طرف که هست وقتی که او تو چشمش دارن نگاه میکنه، هی خیلی همچین با تواضع اینا هی باش حرف میزنن، مخلص شما هستیم حضرت عالی، همچین فلان فلان فلان، تا اون بیچاره روش از این طرف میکنه با چشم با این حرفای شکلک در میاره، تقلید در میاره. این هم خودش از حقارت و پستی، یعنی یه مرد، یه انسان که شخصیت داشته باشه، خب تو اگر اول خود غیبت کردن از پشت سر مردم علامت بی‌شخصیتی، روبروش بیا بگو، تو وقتی که اون نگاه میکنه به طرف تو خیلی مثل یه آدم در مقابلش ایستادی، روشی که از اون طرف برمیگردنه با چشم و با لب و با این حرفا هی اشاره میکنی به طرف، هی بشه به اصطلاح آشکار میکنی، هی حرفای بری درداش به بی زبانه بری حرف میزنی. حالا ببینید درباره یکی از افرادی که به پیغمبر اکرم فوق العاده آزار رسونده بود، یادم نیست که چی بود، این الان یادم نیست، نه نمیدونم، ولید ابن مغیره است یا کسی دیگر، از کسانی که پیغمبر اکرم خون او را هدر کرده بود، به نظرم عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح باشد، خونش را هدر کرده بود، این خیلی کارهای بدی نسبت به پیغمبر اکرم مرتکب شده بود، عیبجویی ها کرده بود، حجب ها کرده بود، دروغ ها بسته بود، کارها که پیغمبر فرموده بود این رو در هر جا گیرش آوردید، ولو این که به پرده های کعبه چسبیده است بکشید خون این آدم. این پسر خاله عثمان بود یا برادر رضایی عثمان بود یا همچی چیز. این بعدها که کار اسلام دید پیش می رود و بعدم عرصه برش تنگ شده و از این سلاخ و این سلاخ باید فرار بکنند، یه دفعه مخفیانه خودش را به عثمان رسوند و از عثمان جبار خواست و که عثمان می رو بیاره پیش پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم او را ببخشد. آمد در حضور پیغمبر، یه دفعه پیغمبر اکرم نشسته بودن همراه عثمان، آمد و عثمان گفت یا رسول الله این عبدالله بن سعد بن ابی سرح هست و اظهار ندامت پشیمانی می کند، میخواد مسلمان بشه یا مسلمان شده یا فلان از این عرفا، و بپذیرید ازش، ببخشید برش از این عرفا. خودش هم مثل اینکه شروع کرد از این عرفا. پیغمبر اکرم سکوت شد. بعد بار دوم باز همون حرفاشو تکرار کرد، باز پیغمبر اکرم سکوت کرد. بار سوم، بار چهارم که گفت چند بار که تکرار کرد، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود خب بسیار خوب گذشت. بعد قضیه گذشت، بعد پیغمبر اکرم فرمود به اصحاب چرا یک نفر پا نشد که گردن این را اینجا بزنه. گفتن یا رسول الله میخواست شما یواشکی اشاره کنید. فرمود نه، شأن یک پیغمبر نیست که یواشکی اشاره کنید، یواشکی اشاره کنه چیه؟ اینا دلشون میخواد این که با این که یک امر بسیار 100% مشروعی بود، یعنی پیغمبر میخواستن بگن که خب حالا تو که پیغمبر میخواست عطف به همون گذشته دیگه، عطف و گذشته نسخ نکرده بود، فرمود این را هر جا، هر جا گیرش آوردید بدون استثناء بکشید. خب این فرمان به اعتبار خودش باقی است تا اون لحظه ای که پیغمبر اکرم دستور گذشت ازش بدهد. وقتی که سکوت میکنند، اصحاب هوشیار نبودند که تا پیغمبر اکرم هنوز حرف، مثلا این که سکوت میکند علامت اینه که نمیخواد، راضی نیست به این که به این امان بدهد. اینا غفلت کردن، منتظر بودن پیغمبر یواشکی با گوشه چشم اشاره، یعنی من که میگم ولی شما این کارو بکنید اینجوری ها، من با اشاره میخوام بگم. فرمود یه پیغمبر شأنش نیست که با همز و با اشاره و با اینجور چیزه این کار رو انجام بده. این بود که ببینید، پس بنابراین از این کار، این چشمک لبک بازی کردن در زندگی، اینجور هی با ابرو و با چشم و با لب و از یه حرفای حرفا رو زدن و اشاره کردن، از این مطلوب اسلام نیست، منفور است. حتی در یک کار راست، کار درست، تا چه برسد زمینش هم زمینه عیبجویی باشد. این حمادها، این پستهای عیبجویان، اون عیبجویان به پستترین شکلها که با چشم و لب و ابرو عیبجویی میکنه از مردم، مشاء بنمیم. این سخنچین ها، سخنچین ها نمام یعنی سخنچین، سخنچین البته خب معناش این است که همین قدر که یک نفر یک سخنی را از کسی درباره کسی بشنود که او را ناراحت می کند، حالا اما از این که اون که این حرف رو زده حق داشته بگوید یا حق نداشته فرق نمی کند، ولی غیبت کرده و حق نداشته بگوید، بعد این در یه جایی که تصادف می کنه با اون شخص، اونها را بازگو بکنند، یعنی دوبه همزنی دیگه، یعنی افتاد. به جای این که بپوشاند روی یک امر زشتی را، حالا این اگر او حق داشته بگوید سری بوده، سر نباید پاش بگوید، اگرم حق نداشته است یک امر زشتی بوده که این باید پوشش کنه، روش پوشیده بشود، این بعد برود این را بازگو بکند، یعنی این دوتا را دشمن یک دیگر بکنن، اینها را بهش میگن نمام. حالا تعبیر قرآن نمی فرماید نمام، تعبیرش اینه مشائن بنمیم، مثل این که در اینجا نوعی سخنچینی را که با پسترین نوع سخنچینی بیان میکنه، با اون این که آدم یه حرفی در یه جا میشنود از یک کسی، اینقدر حریصه به این کار سخنچینی که اینجور نیست که حالا بعد از مدتی میگذره تصادف میکنه با او آدم میگه، فورا یا الله کفش لباس میپوشه را میفته میرود که همین فورا بره همین خبر بهش بده، کاری هم نداره غیر از این که همین را بره به او بگه. این دیگه باز پسترین لوع سخنچینی، یعنی برای این دیگه اصلا این کار اونقدر هدف است که هیچ کاری نداره جز این که را میفته برای همین کار. وقت نمامی چقدر در شریعت اسلام مذموم است. سعدی خوب میگوید میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بیچاره هیزم کشن. خب عاقبت سخنچین هم که معلومه، دعواها آخرش اصلاح می شود، بعد که میخوان صلح بکنن حرفای مخفی به اصطلاح رو میاد، روی دایره میریزه به اصطلاح معروف، بعد معلوم میشه اساسا کی سبب شده. کنن دین و اون خوش دگر باره دل، وین در میان شور بخت و خجل. میان دو کت جنگ افروختن چی وقت هست؟ چی؟
نشن سر بردن
نشی
نشستن خود در
میون سوختن نشرت از خود در میون سوختن این اینجور هست این نشرت عقل هست مسئولش من. حالا این مردم حلاف، این مردم حقیر و پس، این مردم حماد و این مردم مشائب نمیم، ببینید از عیبجویی پسترین نوعش ذکر کرده است، حمادی باشد، و از نمامی هم پسترین نوعش ذکر کرده است که اون مشائی بنمین باشد، یعنی رامی اکتبری سخنچینی، رامی اکتبری سخنچینی، مناع للخیر. عجب تابلوی قرآن برای اینها رسم کرده است و چجوری اینها را بیان کرد. خب اینا که راجع به شر انگیزی بود مشائم بننی، حالا در کار خیر چی؟ حالا ممکنه یک کسی اگر شر انگیزم هست باید از اون طرف یه خیری، اینجا با سه درجه دارد. یک کسی اهل خیر نیست، این یه شکل، یکی دیگه علاوه بر این که اهل خیر نیست منع خیرم می کند، جلو خیر دیگرانم می گیرد، نه تنها خودش اهل خیر نیست، از این که دیگری هم کار خیر انجام بده خوشش نمیاد، جلوش می گیرد. باز درجه سوم این است که در همین کار هم اون حد اکثر شدت عمل را انجام می ده، مانع الخیر نیست، مناع للخیر است. یه عالمی داریم یه علامه ای داریم، عالم یعنی دانا، علامه یعنی خیلی خیلی دانا، فاضل میگیم یعنی بافضل، فضاد یعنی خیلی خیلی بافضل، مانعی داریم یعنی جلوگیر، مناع یعنی فوق العاده جلوگیر. هر گوشه دنیا خبر بشه یه کسی میخواد کار خیری انجام بده کوشش میکنه جلوشه بره بگیره. مناع للخیر، بسیار منع کننده و بسیار بازدارنده دیگران است از کار خیر. معتدل، ظالم و متجاوز است. این باز در روابط شخص، در روابط انسان با انسانهای دیگر، در حقوق معتدی و متجاوز است با هر کسی که بر برابر بشود، اگر قدرت داشته باشد حقی از او، جانی از او، مالی از او، ارضی از او را پامال بکند، پامال بکند. عظیم، معتدن، عظیم، اسم به معنی گناه است ولی بیشتر نظر دارد به اثر گناه. یه وقت ما میگیم مذنب یا میگیم عاصی، مخصوصا اگر بگیم عاصی، عاصی یعنی عصیانگر، یعنی متمرد، یعنی کسی که امر خدای خودش را، یعنی عاصی در اصطلاح قرآن دیگه، کسی که امر خدای خودش را تمرد میکنه. خب این بیشتر این کلمه هست از این نمیفهماند که امر خدا را تمرد کرد. ولی اگر بگیم مذنب، مذنب از ماده ذنب است، ذنب یعنی دم و دنباله. این را شاید دیگم در همین جلسه تفسیر گفته باشیم که قرآن در مورد کارهای خیر یه تعبیر دارد، در مورد کارهای شر تعبیر دیگری دارد، و این خودش یک نکته بسیار دقیق علم نفسی و روانشناسی روحی و معنوی. اون این است که کار خیر به انسان نیرو می دهد و انسان را اون سنگینی انسان را برطرف می کند، چالاک می کند انسان، قدرت می دهد به انسان، بال می دهد به انسان. هرچه انسان در کار خیر بیشتر وارد بشود، روحش سبکبارتر و سبکبالتر و قدرتمندتر است، مثل این که پا برای رفتن بیشتر پیدا می کند، بال برای پرواز پیدا می کند. برعکس کار شر بار برای انسان درست می کند. هر گناهی مثل این که یه چیزی رو دوشو آدم می زارن. قدرت حرکت را، قدرت تحرک را از انسان می گیره. به لحاظ به گناه در قرآن می گوید وزر، یعنی بار. لیحملو اوزارهم، این بارهای سنگینشون را باید در روز قیامت به دوش خود حمل کنند. و تعبیرات دیگری از این قبیل ما داریم. یکی از تعبیرات خود همین ذنب است که از ماده ذنب است. ذنب یعنی دم. هر گناهی گویی یه دم برای آدم درست میکنه، یعنی برای آدم دنباله درست میکنه. این باز اشاره به یه جنبه دیگر است که چگونه گناهان انسان را سنگین می کند از حرکت کردن و جلو تحرک انسان را می گیرد. کار خیر به انسان نیرو می دهد. مثل این که فرض کن در یه حالت ابتدایی، اما در مقام تشبیه می گیم، به بدن مثال می زنیم، حالا این البته مربوط به روح هست. انسان بدنی دارد فرض کنید 60 کیلو، یه نیروی هم دارد، اونقدر نیرو دارد که با همین بدن مثلا میتواند با سرعت مثلا چقدر بدود، با همین بدن میتواند چقدر کوه نوردی بکند، با همین بدن میتواند چطور. یه وقت یه چیزی بر نیروی بدنش میافزاید، قهرن بر قدرت دویدنش، تحرکش میافزاید. یه چیز باز ممکنه برعکس، از نیروی بدن بکاهد از بابی این که بر وزن بدن میافزاید. یا مثل یه باری را روی دوشش بگذارن، بگن تو که حالا همیشه میری، این 6 کیلو بار هم همیشه روی دوش تو باشد. این مثلا که دانستیم عظیم از این لغات هست. عظیم از ماده اسم هست. به گناه از اون جهت اسم میگویند که اثری روی قلب انسان میگذارد و قلب انسان را کدر میکند، قلب انسان را زنگ زده میکند. در اون آیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. تعاون بر اسم نداشته باشید. مکرر این حدیث را خونده ایم که مردی به نام وابصه میاد خدمت رسول اکرم بعد از نزول این آیه بوده است، آیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. میخواد بیاد از پیغمبر اکرم تعریف بر و تقوا را از یک طرف و تعریف اسم و عدوان را، مخصوصا تعریف اسم را میخواد بفهمد که یا رسول الله که اسم یعنی چی؟ هنوز شروع نکرده بود به سخن، پیغمبر اکرم فرمود که وابسه بگم برای چی آمدی از من سوال بکنی؟ بفرمایید یا رسول الله، آمده از من بپرسی که اسم چیست؟ دارم برم بود تو. اسم چیست؟ برم چیست؟ بله یا رسول الله، تو هم برای همین آمدم. نوشتن پیغمبر اکرم دو انگشتش رو اینجوری کردن، اینجوری اشاره کردن به سینه، چیز زد به سینه وابسه، فرمود استفت قلبک، استفت قلبک. این استفتار از قلب خودت بکن، جواب این فتوار از قلب خودت بگی. یعنی این یه حقیقتی است که انسان از قلب خود احساس میکنه که این کار خیره، چون احساس روشنایی و سبکی و تحرک نشاط میکنه. و اون را از قلب خود احساس میکند که اسم است، چون احساس میکند سنگین شد، کسل شد، کبیر شد، مکدر شد. حالا درباره اینها میفرماید این اسیمه ها، یعنی این غرق شدگان در آثار سوء گناه، عطل بعد ذلك، بعد از همه این حرف ها با صفات دیگری دارن. عطل است، عطل در زبان عرب میگن یه آدمی که در رفتار شخصی و در رفتار معاشرتی حذفت و غلیظ و خشن، یه افراد خیلی خشن و یک افراد فوق العاده تند خوب و عصبانی که معمولا افرادی که دچار اینجور بیماری ها هستن دچار این بیماری هم میشوند، یعنی تند خو و خشن و بد اخلاق و بد برخورد. زنیم یک آدم بی ریشه، یک آدم بی عقل و بی ریشه، بی بنیاد. بعد دارد ان کان ذا مال و بنین، ان کان ذا مال و بنین چیست؟ مفسرین درباره ان کان ذا مال و بنین این که این کلمه ان کان تعلق به کجا دارد سل جمله اختلاف کردن، ولی اون چی که بیشتر و بهتر گفتن این است. چرا این اینجور شده؟ یعنی عامل فساد اخلاق چیست؟ این عامل انحراف چیست؟ چه جور میشه که آدم اینجور میشه، حلاف میشه، مهین میشود، حماز مشائب نمیم میشود، معتد عثیم میشود، مناع للخیر میشود؟ چرا اینجوری؟ چی اینجور فاسدش کرده؟ انخان از آمال مزدنی این داشتن، این دارم دارم ها، امان از این دارم دارم ها. هی نگاه کرده هر وقت در عرب هم که مسئله قدرت ها را عشیره تشکیل میداد، الان هم کم و بیش هست ولی نه به شدت زندگی های قبیله قدیم. یعنی یک پسر داشتن این خودش یک ارزش فوق العاده به انسان میداد، دو تا پسر داشتن بیشتر، سه تا بیشتر، پنج تا بیشتر. وقت کوشش میکردن یکی این که تعدد زوجات فوق العاده مطلوب بود برای این که پسران بیشتری داشته باشن، و پسران بیشتر داشتن علاوه این موجب قدرت بیشتر بود داشتن. بود 10 تا زن میگیره، 15 تا زن میگیره، 20 تا زن میگیره برای این که پسر بیشتر داشته باشد و قدرت بیشتر داشته باشد. که ولید ابن مغیره از همون اشخاصی بود که هم پول فراوان داشت و هم فرزندان فراوان، قهرن عشیره فراوان داشت. حالا چی این چنین کرده است این را که در مقابل تو و دعوت خدا می‌ایستد؟ چی این را یکم چی انسان فاقد انسانیت قرار داده؟ یه انسان پست، حقیر، پرسوگند خوری، مناع الخیر، معتد عثیم، عطل، زنیم این چیزها قرار داده. یکی انکان از آمار و دلیم این که صاحب ثروت و فرزندان، هی نگاه کرده به فرزندانش، هی نگاه کرده به ثروتش، هی نگاه کرده به فرزندان، هی نگاه کرده به ثروتش. این است که این را از تمام حقایق غافل کرده است، به این را به این شکل در آورده است. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، این روشن فکری دروغین و احمقانه را که تا آیات الهی برای خونده می شود آقا این افسانه های قدیمی، اینها افسانه است، خرافات است، این افسانه هایی است که گذشتگان اینا را ساختن. ما آدم عاقل یا آدم روشن فکر که زیر بار این حرف ها نمی رود، که دردش این است. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اونجا که اول که تفسیر می کردم آیه ولا تطع کل حلاف مهین را، عرض کردم که برخلاف آیه فلا تطع المکذبین و دولو تطعن فیدهنون، در اونجا نظر به این جهت بود که با اینها توافق نکن، برای اینکه اینها موضوع توافقی که اینها میخوان تو با اونها توافق بکنی، موضوع این است که تو از بعضی از دعاوی خودت، یعنی از دعوتهای خودت صرف نظر بکنی، یه همچی چیزی را، یه همچی پیشنهادی را هر کسی بکنم نباید پذیرفت، چون او تو را دروغگو میداند که چنین پیشنهادی میکند و این قابل تسالمی. ولی آیه ولا تطع کل حلاف مهین ناظر به موضوع نیست که حالا چون در موضوع دعوت تو چنین پیشنهادی میکنن، اصلا خود اینها قابل نیستن. اینها رسیدن به جایی که چاره اینها را جز اینه که دماغشون به خاک مالیده بشود، چیز دیگر چاره نیست. یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه این که همین. ولهذا بعد از همه اینها می فرماید سنسمه علی الخرطوم، روی این خرطوم، چون این دماغ مانند خرطوم شد. ببینید در زبان عربی بیشتر و در زبان فارسی کمتر این دینی مظهر عزت و ذلت انسان است. مثلا در فارسی وقتی میخوایم بگیم فلان کس ذلیل و پست شد، میگیم دینیش به خاک مالیده. عرب هم میگن رغم انت. در فارسی هم گفته میشه و شاید کم گفته بشه، یه کسی که خیلی همشه تکبر به خرج میده و بیه تنم، یه خیلی آقا دماغشو بالا گرفته، دماغشو بالا گرفته. عرب میگوید شمخ به انفه، یعنی خیلی همشه دماغشو اینجا بالا گرفته و تکبر کرده و برای خودش عزت قائله. گاهی وقتا تعبیر میکنیم وقتی بخواییم بگیم فرانکس خیلی دیو خودشو بزرگ میبیند، میگه ما آقا این دماغش حالا دماغی پیدا کرده قد خرطوم فیل، دماغش خیلی گنده شده. حالا اینها باز این کنایه از این است. در فارسی و عربی چنین چیزهایی هست، شاید در زبانهای اروپایی نیست، که این کندگوبینو یا معروف یه اشتباه خیلی مضحکی کرده است در باره اخلاق و احوال ایرانی ها. کند که گوبینو یه مرد البته دانشمندی هم هست فرانسوی و یک نظریه در فلسفه تاریخ دارد، نظریه نژادی، یعنی معتقد است که اصلا اصالت مال نژادهاست و تحولات تاریخ ریشه نژادی دارد همیشه. او یک نظریه خاص در فلسفه تاریخ. و این مرد در زمان ناصرالدین شاه، در حدود 120 سال پیش تقریبا، در حدود 120 سال پیش 3 سال در ایران بوده است که وزیر مختار فرانسه بوده در ایران، و بعد هم کتابی نوشته است به زبان فرانسه به نام 3 سال در ایران که کتابش هم ترجمه شده به فارسی، من خوندم کتابش. این کم کم زبان فارسی هم در همین 3 سال یاد گرفته بوده، خیلی چیزها از زندگی ایرانی ها اون وقت نوشته. خب حالا راست دروش دیگه را چرز بکنم، ولی خب یه قسمت ها به استنباط شخصی او مربوطه و اشتباهات خیلی عجیبی کرده، چون زبان فارسی را که درست نمیدونسته. حالا ببینید وقتی یه مستشرق میخواد احوال یه قومی رو بیان کنه چجوری؟ کتاب رو به فرانسوی‌ها دیگه نوشته، میگه از عجایب ایرانی‌ها این است که اینا وقتی که با هم دیگر میرسن در مجالس ها، فقط یکانه چیزی که از یک دیگر میپرسن احوال بینی یک دیگر میپرسن. برای اینکه میگن که آقا تا میرسن میگن بینی شما چاق است، مثل این که اصلا در میان اعضای بدنشون غیر از بینی که دیگه موضوعیت نداره. این خیال کرده در زبان فارسی وقتی میگم فلان کس دماغش چاقه، واقعا مقصودش اینه که همین دماغش گنده شده و چاق شده، این عضوه. نمیدونه که این کنایه در فارسی میگم فلان کس ماشاءالله دماغش چاقه یعنی ثروتمنده. نه این باز همونجا برمیگرده که مسئله آدم در فارسی در عربی اینا اینجوریست که یک کسی که وقتی خیلی خوشحال است و عرض میکنم که برای خود یک شخصیتی غالب و عزت، میگن دماغش خیلی مثلا بالا گرفته یا دماغش خیلی گنده شده. حالا قرآن میفرماید به این که این بینی های اینها را تشبیه میکنه به خرطوم فیل، یعنی خیلی بینی هاشون گنده شده. این دیگه بینی نیست، خرطوم فیل هست. این بینی های اینا دیگه بینی نیست. حالا اگر کندگو بینی بود میگفت قرآن خیلی عجیب است که اساسا قرآن هم روی همین حساب فکر میکنه، چون حتی بینی ها رو خرطوم نامیده در اینجا. وقتی قرآن میگه چنین مردمی چاره ای ندارند جز این که باید بینیشون رو به خاک بمالی، میخواد بگه بینیشون خیلی گنده شده است. دیگه بینی نیست، خرطوم است. اینی که اینا دارن بینی نیست، خرطوم است. باید این خرطوم اینا رو داغش بکنه. ان غریبه نمی‌کنه، چون آیه در این چیز در قرآن، در این آیات در مکه نازل شده، در سوره نون بلقلم سوره مکی. طولی نخواهد کشید که این خرطوم‌های اینها را ما داغ خواهیم کرد. ان غریبه اشاره است به این که انقریبه اوضاعی پیش میاد که اینها ما مسلمانها را در اینها مسلط خواهیم کرد، چنون دماغ اینها را به خاک بمالند که اون وقت بفهمند که قضیه از چه برای مفسرین هم گفتن اشاره به قضیه بدر است، چون در جنگ بدر بود که این جنگ بدر اگرچه از نظر حجم خیلی جنگ کوچکی، 313 نفر از یه طرف، 1000 نفر از یه طرف دیگر، تازه قریش به کشتار زیاد دادن 70 نفر کشتار دادن، ولی خیلی جنگ ها هست که 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر کشته میدهد ولی هیچ در مسیر تاریخ جهان تأثیری ندارد. ولی یه جنگی هست که همه اشخاصی که با هم دیگر برخورد کردن از دو طرف به 1,500 نفر نمیرسد و همه کشته هاش هم به 70-80 نفر از دو طرف بیشتر نمیرسد، ولی مسیر تاریخ را عوض کرد و این جنگ بدر چنین جنگی. در بدر یک خصوصیت بدر این است که این 70 نفر که کشته شدن بیشتر همین خرطومدارها بودن، یعنی سران قریش بودن، همین ها که به تعبیر قرآن دماغشون دیگه دماغ نبود، خرطوم فیل بود. و همین بود که پشت کفار قریش رو شکست. ابو جهل کسی در همین جا کشته شد، عتبت ابن ربیعه در همین جا کشته شد، شیبت ابن ربیعه در همین جا کشته شد، ولید ابن عتبه در همین جا کشته شد. خلاصه خرطوم قریش در اینجا داغ شد یا زده شد و بریده. حالا اینجا این نکته این با اون نکته این است، این نکته این تاریخی رو توجه بفرمایید. یه دی البته این از مستشرقین و از مسیحی ها و بیشتر از مستشرقین یهودی شروع شده است. شاید هم اول کسی که این حرف رو گفته گلدزیهر بوده، همسال گلدزیهر و اینها، این حرف رو نولدکه و اینها، و شاید هم قبل از این کسانی از خداشون گفته باشه، ولی بیشتر مال اینا. آمدن گفتن که پیغمبر علیاذ بالله در مکه یه شخصیت داشت و در مدینه که آمد یه شخصیت دیگر شد و به کلی روش خودش را عوض کرد. پیغمبر در مکه، حرف اونها اینه، پیغمبر در مکه در چهره مسیح بود، یعنی مانند مسیح همش فقط دعوت میکرد، حرف محبت آمیز میزد و ناچار باید بگن مانند مسیح میگفت. اگر به یک طرف راست صورت سیلی زدن، طرف چپت رو بیار، کار خدا رو به خدا وابگذار و کار قیصر رو به قیصر. در مکه که پیغمبر بود راهش همانند راه مسیح بود، ولی حاضر در مکه میبینید که پیغمبر هیچ اجازه جنگیدن و اجازه جهاد نداد، اصحابش این همه معذب میکردن و هیچ اجازه نمیداد که دفاع کنن، به اصحابش اجازه داد هجرت کنن درون دهدش. یه دفعه پیغمبر که میاد به مدینه یک گردش 180 درجه ای میکنن، یک دفعه به شکل یک نفر به اصطلاح امپراتور در میاد، به شکل یک نفر فرد مقتدر روش در میاد، فرمان جهاد میدهد، دیگه اون روش و گذاشته خودش را به کلی از دست میده. این یک دروغ محض است و اگر یه وقتی مقتضی باشد ادله این دروغ بودنش را از هر جهت میگم که پیغمبر اکرم نه در مکه مسیح محض بود و مسیحی که اونها میشناسن و نه در مدینه روشش روش امپراتور بود اونجوری که اونها تصور کردن. روش عیناً یک روش است، ولی خب شک ندارد که پیغمبر چنین عمل کرد، بایدم عمل کرد، عمل بکند. 13 سال دعوت کرد، بعد از 13 سال اجازه گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اون هم تا از ناحیه دشمن شروع نشد اجازه دفاع نداد. اگر پیغمبر از روز اول شروع میکرد، اون وقت بیشتر شما اعتراض میکردید که آخه بابا، خب یه مدتی مردم رو دعوت بکن، اگر دیدی این مردم بعد از اون که دعوت کردی زیر بار نرفتن و تکبر ورزیدن و عناد ورزیدن، اون وقت نگم روز اوله. در مدینه هم پیغمبر همون چهره یک انسان کامل و جامع خودش، انسان کامل و جامع، یعنی قرآن هم تکیه دارد روی کتاب و دعوت و هم بر روی عدالت، و هم در اونجا که کتاب و دعوت عدالت را برقرار نمی کند، اونجاییست که باید دست به شمشیر بود. و انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع لهم. حالا یک قسمتش خواستم عرض کنم، آیات مکی را هم انسان اگر بخواند، اینها اعجاز قرآن است، تا که قرآن چگونه پیشا پیش همیشه جوری حرف میزند که جواب این حرفا داده بشه. در آیات مکی هر کسی اگر دقت بکند میفهمد که یک آینده دست به سوی قدرت و شمشیر بردن وجود دارد. یعنی اینجور نیست که پیغمبر در مکه یه جور بود، یه راه میرفت، بعد مکه آمد راهش عوض کرد. یعنی نشون میده از همون وقتی که مکه بود، همون راهی که در مدینه رفت، در مکه این را بیان میده. یکی همینجا در مکه میگوید سنسمه علی الخرطوم، در مکه میگوید چاره ای اینها ندارند جز این که این دماغهای مانند خرطوم اینها باید به خاک مالی باشد. در سوره طور هم آیاتی است که هم مکی با چنین اشاراتی درش هست، از همه صریح در او هم مکی، سوره مبارکه ولعادیات هست، او خیلی عجیب است. سوره ولعادیات از سوره های کوچک مکی و آهنگ مکی هم دارد، چون سوره های مکی همه با آیات کوتاه و خیلی حماسی و این چیزا هست. از سوره ولعادیات را که در مکه نازل شده مسلم در همون زمان هر کسی از مسلمین که حتما خیلی بودند که می دانستند که رو به چه جهتی دارن می روه، از کفار و قریش هم شده موفق می دن. قرآن می گوید ولعادیات ضبحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. حالا همه سوره رو میخوام تفسیر بکنم ان شاء الله بهش میرسیم. بعدم راجع به خلق و خوی انسان و وضع انسان موعظه و نصیحت است. اما وقتی که شروع میکنه به چی سوگند میخورد، از این سوگندهای در مکه شما نمیتونید بفهمید که راه مکه و راه مدینه هر دو یکی. سوگند به اسبهای بسیار دونده‌ای که وقتی که میدوند نفس میزنند به این پرهای دماغشون هی باز میشود دوند باز می شود که بسته می شود. اسبهای جنگی رو داره بیان می کند، دنبالش بیان می کند. سوگند بله ولعادیات وبحن فالموریات قدحن، سوگند به اون اسبهای دونده که بر روی سنگ ها وقتی که می دوند با اون نعل ها